صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت‌های اشعیای نبی، 23 بخش از تورات مقدس. یکی از زیباترین جنبه‌های کلام خدا یکتا این است که نه فقط عیب‌ها و دردها و ایرادها و ضعف‌ها و مشکلات ما را به ما نشون میده و شخصیت ما را آشکار میکنه، آنطوری که هستیم اونو به ما نشون میده، بلکه داروی شفا بخش را نیز عطا کرده و به ما نشان میدهد که چگونه میتوانیم سلامتی حقیقی روح و جان را به دست آورده و در ارتباط سالم با خالق یکتا خدای پرمحبت خود باشیم. مردم از همان ابتدا وقتی که خود را شناختن سعی کردن به طریق صحیح خدا یکتا را پرستش کنن، اما غالب وقتا این عبادتها طوری بوده که مقبول پسند خدا واقع نشده و در نتیجه آنطور که باید و شاید به خداوند نزدیک نشدن. و باید بگویم که امروز نیز در دعا کردنمون، در روزه گرفتنمون، در زیارتها رفتند و در اعمال نیکی که انجام میدیم مشکلاتی است، عیب هایی است که باید بیاییم در حضور این آینه آسمانی یا کلام خدا قرار بگیریم تا عیب هایی که در عبادتمون هست برطرف کنیم و بتونیم حقیقتا خدا را آنطوری که است بپرستیم، عبادتمون مقبول پسند خدا باشه و از همه مهمتر ما به خداوند نزدیکتر شویم. چقدر جای شادی است که خداوند مهربان در کلام مقدسش طریق عبادت حقیقی و مقبول پسند حق رو برای اون بازگو میکنه و فصل 58 از کتاب اشعیای نبی نمونه است از این تعلیمات آسمانی که خدا به وسیله نبی خود اشعیا را بیان می‌دارد و به ما نشون میده که چه نوع عبادتی، مخصوصاً چه نوع روزه‌ای مقبول پسند خدا واقع می‌شود. حضرت اشعیا 700 سال قبل از عیسی مسیح میزیسته و خدا به وسیله مکاشفه ها و رویاها مطالب بسیار مهم و حیاتی از جمله پیشگویی هایی درباره ظهور منجی و نجات دهنده جهان و نحوه تماس خدا به وسیله منجی با انسانهای گناهکار و نالایق آشکار می سازد. و دوستان عزیز باید بگن که این آغاز مکاشفه‌ای بود که خدا از همان ابتدا مردم را برای ظهور پرجلال و با شکوه و بی نظیر خودش آماده می کنه. تا وقتی که خدا به وسیله مسیح با بشر سخن می راند، مردم وحشت زده نشوند و نتونن تحمل کنند، بلکه با فروتنی و با ایمان به سوی مکاشفه خدا بیایند. اگر به خاطر داشته باشید، کتاب مقدس نشون میده که خدا دائما مایل بوده و هست که با انسان، با مخلوق خود تماس و مشارکت بسیار نزدیکی داشته باشد. در بهشت وقتی که حضرت آدم و حوا زندگی میکردن قبل از اینکه گناه بفرزن، کتاب مقدس میگه که آدم و حوا با خدا مصاحبت و مشارکت بسیار نزدیکی داشتن، به طوری که با هم میخرامیدن، با هم راه میرفتن، که البته این اصطلاح دنیوی است که اشاره به نزدیک بودن خالق و مخلوقه. و اگر به خاطر داشته باشید در تورات میخوانیم که خدا در کوه سینا اراده میکنه که ذره از جلال و شکوه خیش را به قومی که مقبول پسند او بودن و به هدایت موسی از مصر خارج شده بودن نشون بده، اما قوم از ترس و وحشت فرار میکنن و فریاد میزن که ای موسی، تو به جای ما با خدا سخن بگو. و حالا اشعیا در رویای میبینه که خداوند از روی لطف و محبت خودش اراده میکنه که دوباره با بندگانش به طور مستقیم صحبت کنه. او تصویر کامل مسیح مقدس را در رویا آشکار میکنه. و حالا در فصل 58 آخرین آیاتی که مربوط به این رویا است، یعنی درباره ظهور جلال خدا یکتا در مکاشفه حق یعنی عیسی مسیح است، سخن میده گوید و از مردم میخواد که نه فقط آماده ظهور کلمت الله باشند، نه فقط آماده ظهور جادهنده جهان باشند، بلکه خود را نیز برای پرستش خدای حقیقی، خدای یکتا، خدای بی‌نیاز و بی‌شریک و ابدی و ازلی آماده سازن. و برای این منظور اشعیا از طریق الهام الهی قلب‌ها و افکار آدمیان را آشکار می‌کنه و کلام خدا همانند آینه‌ای میشه که درون پلید و آلوده آنان که ظاهراً بسیار مؤمن و مذهبی بودن رو نشون می‌دهد. و بعد از ما دعوت می‌کنه که از تظاهر و ریا دست برداریم، زیرا خدا به شدت از آن متنفره. اشعیا نشان می‌دهد که بسیاری از مردم به ظاهر مؤمن و متدین و عادل در نظر خدا آلوده ترین افراد محسوب میشه، زیرا سوال می‌کنند که چگونه میشه از بطن کسی که پاک و منزه از گناه است فوش و ناسزا، تهمت و حرفای رکیک و بی‌انصافی جاری بشه. و دوستان عزیز، خدا به باطن ما توجه دارد و خدا میخواد که ما باطنمون پاک و مقدس باشه، زیرا اگر قلبمون پاک باشه اعمالمون پاکه، حرفامون مؤدبانه خواهد بود و انصاف عدالت را اجرا کرده و روش زندگیمون مطابق خواست خداوند میخواهد بود. زیرا وقتی چشمه دل پاک باشد آب شیرین جاری میشود. وقتی که ذات و قلب شخص پاک باشد دیگر نیازی به تظاهر کردن نیست، زیرا اعمال او از باطن پاک سرچشمه میگیرد. واقعیت اینه که اگر خدا بخواد الان ما را داوری کنه، همان حرفایی را خواهد زد که به قوم بنی اسرائیل گفته. در ملاکی، یعنی در کتاب ملاکی نبی فصل 3 آیه 13 و 14 میخوانیم که خدا میفرماید شما به ضد من سخنان سخت گفته اید و میگویید به ضد تو ای خدا چه گفته ایم؟ گفته اید بیفایده است که خدا را عبادت کنیم. چه سود از این که اوامر او را نگاه بداریم و به حضور یهوه خدا با حزن سلوک نماییم؟ و دوست عزیز، شما شاید زبانن امروز این حرف را نزنید، اما عملا آن را آشکار می سازید. فراموش نکنید که خدا به باطن می نگرد و نه به ظاهر. پس بیا قلب را پاک کن، قلب را شفا بده، باطن را پاک نما تا ذاتت پاک بشه و هر آنچه از قلب و افکار و اعمال تو صادر می شه پاک شود. با بیان این جملات توجه شما را به آیات فصل 58 که دعوتی است از جانب خدا برای من و شماست جلب می کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. خدا به اشعیا امر می کنه که پیام او را بدون هیچ تردیدی، بدون هیچ ترسی به قوم برسونه، حتی اگر به قیمت جانش تمام می شود. می گوید آواز خود را بلند کن و دریغ مدار و آواز خود را مثل کرنا بلند کرده به قوم من تقصیری ایشان را و به خاندان یعقوب گناهانشون را اعلام نما. ببینید که خدا چی میگه؟ او به اشعیا امر میکنه که با صدای بلند پیغامی که دلپذیر نیست و برعکس حتی موجب خشم و عصبانیت قوم و هموطنانش میشه اعلام بکنه. دوستان عزیز، بدون شک هیچ کس از انتقاد خوشحال نمیشه. اگر کسی بیاد و من و شما را متهم بکنه، حتی اگر اتهام هم درست باشه، از آورنده پیام قلباً دلخور خواهیم شد. حالا نبی خدا وظیفه داشت خدا را خوشنود سازد و نه اینکه مردم را. از آیه 2 پیام خدا را میشنویم که میگوید ایشان یا قومی که به اصطلاح خود را یکتا پرست می خواندند هر روزه مرا می طلبند و از دانستن طریق های من مسرور می باشند، مثل امتی که عدالت را به جا آورده حکم خدای خود را ترک ننمودند، احکام عدالت را از من سوال نموده از تقرب جستن به خدا مسرور می شوند و می گویند چرا روزه داشتیم و ندیدی و جانهای خیش را رنجانیدیم و ندانستی، اینک شما در روزه خیش خوشی خود را میابید و بر عملهای خود ظلم می نمایید، اینک به جهت نزاع و مخاصمه روزه می گیرید و به لطمه شرارت روی می آورید. امروز روزه نمی گیرید که آواز خود را در اللاعلین بشنوید. آیا روزه‌ای که من می پسندم این است؟ روزی که آدمی جان خود را برنجاند و سر خود را مثل نی خم ساخته پلاس و خاکستر زیر خود بگستراند؟ آیا این را روزه مقبول خدا می خوانی؟ ببینید در این آیات خدا یکتا قلب‌های افراد مذهبی رو روم می‌کنه و می‌گوید ببین مردم دارن اعتراض می‌کنن و می‌گوین که خدا توجهی به اعمال ما، به روزه‌ای که می‌گیریم و به عبادت ما نداره، چون اگر خدا توجه داشت آن وقت خداوند در ازای روزه گرفتنهام، در ازای مذهبی بودنم به من پاداش می‌داد، دعای مرا جواب می‌داد و نیت‌ها و آرزوهای قلب مرا به من می‌داد. خدا می‌گوید شاید ظاهرا خیلی اشتیاق عبادت دارید، ظاهرا میخواهید مؤمن بشید، ظاهرا عدالت رو میخواهید اجرا کنید و طالب قانونهای مذهبی هم هستید، ولی قلبتون از من بسیار دوره و چون قلبتون آلوده است مسلما اعمال شما نیز نمیتونه مقبول پسند من واقع بشه. قلبتان آلوده است و وقتی که قلب آلوده است اعمال شما مقبول پسند من نمی باشد. می فرماید چه فایده داره که از صبح تا عصر روزه بگیرید، خودتون رو عذاب بدید، درد گرسنگی رو تحمل کنید، ولی به کارگرای زیر دستتون ظلم بکنی. میگه چه فایده داره که از صبح تا عصر ذکر نام خدا را کرده و او را عبادت کنید، ولی شب هنگام از همان دهانی که از صبح تا عصر خدا را عبادت میکردی فحش و ناسزا و دروغ بگی. خدا میگوید آیا خیال میکنی که این نوع روزی گرفتنها مقبول منه؟ مسلماً که نه. و دوستان عزیز وقتی موضوع روزه پیش میاد ما باید خیلی مواظب باشیم که مثل قوم یهود بیهوده روزه نگیریم. عیسی مسیح می‌فرماید که اگر کسی بفهمد که تو روزه گرفتی یا روزه‌دار هستی اجر خود را یافته‌ای. به زبان دیگر از خدا اجری نخواهی یافت و یا به قول خودمون روزت باطل شده در نظر خدا. مسیح امر کرد که حتی صورت خود را بشویید، آرایش کنید، شاد باشید و فقط باید خدا بدونه که تو روزه گرفتید، چون تظاهر روزه را باطل می‌سازد. صورت نشستن، اخم داشتن، حالت ناراحت و افسردگی داشتن روزت رو باطل میکنه، چون مردم میفهمن که تو روزه گرفتی و اون وقت اجر تو یافتی، اما نه از خدا بلکه از انسانها. خدا در این آیات به قوم یهود که دست کمی از اجرای اوامر روزه از روزداران امروزی نداشتن روزهی که مقبول پسند اوست رو بیان میکند و از آیه 6 دوستان عزیز به ما نشون میده که چه نوع روزه‌ای مقبول پسند خداست و چه نوع روزه‌ای برکت برای ما میآورد و چه نوع روزه‌ای سبب نزدیکی ما به خدا میشود. به طوری که میخوانیم مگر روزه‌ای که من میپسندم این نیست که بندهای شرارت را بگشایید و گره‌های یوغ را باز کنید و مظلومان را آزاد سازید و هر نوع یوغ را بشکنید؟ مگر روزی که من میپسندم این نیست که نان خود را به گرسنگان تقسیم نمایید و فقیران رانده شده را به خانه خود بیاورید و چون برهنه را ببینی او را بپوشانی و خود را از آنانی که از گوشت تو میباشند مخفی نسازی؟ اگر این کار را بکنی آن وقت است که روزه تو مقبول پسنده و مثل نور توست که مثل فجر تاله خواهد شد و صحت تو به زودی خواهد روید و عدالت تو پیش تو خواهد خرامید و جلال خداوند ساقه تو خواهد بود. آنگاه دعا خواهی کرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود و استغاثه خواهی نمود و او خواهد گفت که اینک حاضر هستم. دوستان عزیز، ما مسیحیان روزه را جزی از عبادتون باید بکنیم، زیرا روزه ما را به خدا نزدیک میکنه و گذشته از فواید جسمانی برای خودمون و دیگران، رابطه ما را با خدا و با هم نوعانمون تقویت میکنه، قوی میکنه و نور خدا را در زندگی دیده و به او نزدیک میشویم. اما اگر خیال میکنید که نوع روزه گرفتنمون همان است که هر سال در کوچه و بازار و در خیابان و اتوبوس ها و در مجامع عمومی مراعات میشه، بدانید که از طرف خدا اینو روزه ها اصلا نه فقط بیهوده هستند بلکه باطل میباشن. در این آیات خدا میفرماید اگر میخوای روزه بگیری و ثمرات و فواید آن را نصیب خودت کنی، لااقل باید این 8 عمل را جزی از کارهای روزانه‌ات بکنیم. اول اشاره میکنه به چیزهایی که نباید انجام دهیم. میگه فاتحخوانی را رد کنید، از بین ببرید، خاک به سر ریختن، بدن خود را مجروح کردن، زنجیر و قمه زدن به بدن خود چیزهایی است که خدا آنها را رد کرد. میدونی چرا؟ چون که دوستان عزیز این اعمال مربوط به بت پرستان بوده. خدا میگه خودتون رو از آن دور کنید، جدا سازید. در عوض این اعمال مثبت رو انجام بدهید که روزتون مقبول پسند خدا میشه. اول بندهای شرارت را بگشایید، یعنی هر نقشه، هر فکر پلیدی که در سر دارید و یا از آن واقف هستی، اونا رو باطل کن. از آن نه فقط فرار کن بلکه بگذار رو بشه. خودت رو در کارهای مخفی نظیر رشوه گرفتن یا رشوه دادن و یا پنهان کردن حقیقت شریک مساز. دوم، گره های یوغ را باز کنید، یعنی مشکلات و مردم را حل کنید. بارها و موانعی که در سر راه مردم قرار داره بردار. خدا میگه که اگر میخوای روزه بگیری، آنم روزه‌ای که مقبول پسند من باشه، به جای اینکه صورت خودت رو نشوری و مواظب باشی که آب به صورتت نخوره و یا غذایی به لبت نره، برو به داد نیازهای مردم برس، ظلم نکن، دست کمک به مشکلات مردم برسان. این روزه ایست که من میپسندم و نه صورتهای اخمدار و نامرتب. مطلب سوم که خدا آن را روزه حقیقی میشمارد، شکستن هر نوع یوغ میباشه. ببینید، یوغ دوستان آلتی است که بر گردن گاو مینن تا گاو را تحت سلطه خود درآورن. کشاورزان با این اصطلاح به خوبی آشنا هستند. خدا میگه بیاد بیا و آنچی که انسانها را اسیر و برده ساخته است را از بین ببر. و دوست من، برای نمونه نبودن آزادی در زندگی مردم از بزرگترین یوغ‌ها محسوب میشه که خدا امر میکنه که تو میخوای روزت مقبول پسند من بشه، در پی آزادی برای مردم بکوش. مطلب پنجم که روزه رو کامل و مقبول پسند خدا میگرداند، شریک ساختن گرسنگان در سفره غذای خودت است. خیلی از ماها وقتی روزه میگیریم از صبح زود تا عصر لب به غذا نمیزنیم و البته که احساس گرسنگی کرده و دلمون رو خوش میکنیم که با این کار درد و احساس گرسنگان رو داریم حس میکنیم و در رنج و مصیبت آنها شریک هستیم و آن وقت میگیم که میدونیم الها آنها چه دردی میکشن. دوست من، البته که دانستن درد و رنج دیگران مفید و خوبه، اما برطرف کردن آن شرط اصلی است. خدا میگه بیا سفره صبح تو، سفره ظهر تو و سفره شام خودت رو پهن کن و بگذار گرسنگان ناشتایی تو را داشته باشند. بگذار گرسنه ها نان ظهر تو را بخورن و آنان را در سفره خودت شریک کن، که این شرط روزه حقیقی است. مطلب ششم که روزه را مقبول خدا میگرداند، راه دادن فقیران در خانه خودت است. آنان که شب را در کوچه ها و در زیر سایه درخت در سرما به سر می آورند، میگه آنان که جایی برای سر نهادن در شب را ندارند، به خانه خودت دعوت کن و بگذار که شب را در آنجا به سر بیاورند. مطلب هفتم میفرماید و چون برهنه را میبینی او را بپوشان، یا لباس خودت را به آنها بده. و سرانجام از آنان که از گوشت تو می باشن مخفی نشو، یعنی قوم خیشان خود رو دوست بدار، آنان را محبت کن و بیاد آنها باش. دوست عزیز، این است روزه حقیقی و نه آنچه که ما امروز به عنوان روزه انجام می دهیم. روزه حقیقی که مقبول پسند خداونده لااقل باید این 8 صفتی را که براتون بیان کردم در خود داشته باشد. اشعیا می فرماید اگر شما این اعمال را انجام دهی و مردم را این گونه خدمت کنید، آن وقت خداوند بر تو می تابد. سایه رحمت خدا بر تو خواهد بود، یا نور خودش را بر تو تابان می سازه و به تو عوض داده. سلامتی و رحمت را از خدا دریافت خواهی کرد و وقتی دعا بکنی خدا دعای تو را مستجاب می کنه. وقتی استغاثه کنی خداوند مددکارت خواهد بود. خب دوستان، حالا که متوجه شدی که چرا پیام اشعیای نبی طرفداری نداشت، چون مردم به طریق دیگری روزی می گرفتند، آیا شما می خواهید پیام او را بپذیرید؟ می دونم که پیام اشعیا باعث عصبانیت مردم شد، زیرا آنها را محکوم می کرد که تظاهر به روزی داشتن دارن می کنن و از روزی گرفتن حقیقی خیلی دور شدن. شاید امروز نیست شما این پیام را که می شنوید باعث ناراحتیتون بشه، و مخصوصا بعضی از شما که دارید روزه میگیرید. دوست من، اول از همه نگذار که حرفای من باعث ناراحتی تو باشه. چرا؟ چون این پیغام و تعلیم من نیست. من از کلام خدا این آیات را براتون خواندم. این پیام خدا یکتاست که دارین را به من و شما میگه. و اگر حقیقتا تو طالب خدا هستید، اگر حقیقتا خدا را دوست میداری و میخوای خدا را عبادت کنی، عبادتی که مقبول پسند او باشه، بهتر است بیایید خودمون رو اصلاح کنیم و نه به ضد گفتار او عمل کرده و عصبانی بشیم. خود را اصلاح کنیم که این روش عاقلان و خداپرستانه که وقتی عیبی رو یافتن، وقتی کلام خدا ضعف و مشکلی رو در زندگی ما آشکار میکنه، بیاییم و آن را اصلاح کنیم و نه اینکه آن را ندیده بگیریم و از کلام عصبانی بشیم. اشعیای نبی پس از اینکه روزه حقیقی و مقبول پسند خدا را بیان کرد، در دنباله گفتار آسمانیش، در دنباله تعلیمات عملی که خدا به او میدهد، میفرماید خدا میفرماید. دقت کنید دوستان عزیز، نه اشعیا، بلکه میگه خدا میفرماید. اگر یوغ و گفتن ناحق را از میان خود دور کنی و آرزوی جان خود را به گرسنگان ببخشی و جان ذلیلان را سیر کنی، آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید. اگر گفتن ناحق را از میان خود دور کنی و آرزوی جان خود را به گرسنگان ببخشی و جان ذلیلان را سیر کنی، آنگاه نور تو در تاریکی خواهد درخشید. اعمال تو آشکار میشه و تاریکی غلیظ تو مثل زور خواهد بود و خداوند همیشه تو را هدایت نموده، جان تو را در مکانهای خشک سیر خواهد کرد، استخوانهایت را قوی خواهد ساخت و تو مثل باغ سیراب و مانند چشمه آب که آبش کم نشود خواهی بود، و کسان تو خرابهای قدیم را بنا خواهند نمود و تو اساسهای دور بسیاری را برپا خواهی داشت. اگر پای خود را از سبت نگاه داری و خوشی خود را در روز مقدس من به جا نیاوری و سبت را خوشی و مقدس خداوند و محترم بخوانی و آن را محترم داشته به راه‌های خود رفتار ننمایی و خوشی خود را نجویی، آنگاه در خداوند متلذذ شده و تو را به مکان‌های بلند زمین سوار خواهم کرد. بله دوست عزیز من، اگر براستی امروز طالب قدرت و حضور خدا در زندگیت هستی و میخوای اراده او را انجام دهی، در این فصل از کلام خدا پروردگار مهربان دستورات عملی به ما میدهد که هر انسانی در هر مقام منزلتی که باشد میتواند آن را انجام بدهد و به حضور خدا برسد. این دیگر با من شماست که آیا حاضر هستیم از آن پیروی کنیم یا نه. دوست من، خدا می خواهد با ما در تماس مستقیم باشد. این آرزوی قلبی ماست که خداوند می خواهد اون رو به جا بیاورد و با او در مشارکت دائمی باشیم. بعضی ها خیال می کنند که خدا انگار مشکل شنوایی دارد، زیرا می گن که ای بابا، من 100 بار دعا کردم و از خدا طلب نمودم و استغاثه کردم، ولی خدا جوابی به دعاهام نداد. خدا اهمیتی به التماس من نداده و خدا اصلا توجهی به من نداره. دوست عزیز، خدا دعاهای ما را میشنود، ولی علت این که جواب دعا را نمیگیریم موانعی است که در زندگی ما وجود دارند. در آیاتی که خواندم خدا خودش قول میده که اگر ما آن 8 عمل را در روزه گرفتنمون انجام بدیم، دعامون رو جواب میده، استغاثمون رو میشنود و حضورش رو به ما آشکار میکنه. پس ایراد و مشکل را باید در خود بیابیم. در فصل 59 متوجه می شویم که خدا بیش از 33 بار به کسان که از خدا گله می کردن که چرا جواب دعاشون رو نمیده یادآوری می کنه که علت گناهان شما هستن که دیوار جدایی بین خالق و مخلوق را بنا کرده است. در این فصل بیش از 23 گناه مختلف که هر کدومشون به تنهایی کافیه که مانعی و سدی در راه مستجاب شدن دعای ما باشد را خدا به قوم بنی اسرائیل که تنها قوم یکتاپرست بودن نشون میده که چقدر مرتکب گناه هستن، که چه چیزهایی مانع شده که دعاشون شنیده نشود. ببینید دوستان عزیز، این قوم خیال میکردن که از همه مردم دیگر مقدستر و پاکتر و شایسته‌تر هستند، ولی خدا به آنها میگه که دست من کوتاه نیست که شما را نرهاند و یا به دعای شما پاسخ ندم، بلکه این گناهان شماست که مانع گردیده. و دوست عزیز، امروز نیز خدا عین این جملات را به من و شما میگوید. میفرماید هان، دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و گوش او سنگین نی تا نشنود، لیکن خطایای شما در میان شما و خدای شما حایل شده و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود. و سپس اشاره به گناهان می کند و می گوید لبهای شما به دروغ تکلم می نماید، زبانهای شما به شرارت تنطق می کند و احدی به عدالت دعوی نمی کند و هیچ کس به راستی داوری نمی نماید. همه به بطالت توکل دارید و به دروغ تکلم می نمایید. به ظلم حامله شده شرارت را می زایید. پاهای شما برای بدی کردن دوان و به جهت ریختن خون بیگناهان شتابان است. افکار شما شرارت است و در راه های شما انصاف نیست. مرتد شده خداوند را انکار نموده و از پیروی کردن خدا انحراف ورزیده اید. زیرا که خطایای شما به حضور خدا بسیار شده و گناهان شما به ضد شما شهادت می‌دهند، چون که خطایای شما با شماست و گناهان خود را نیز می‌دانید. ببینید دوستان عزیز، خداوند در این آیات به بعضی از این گناهان اشاره می‌کنه و می‌گوید که این گناهان شما سبب شده، حائل شده، مانعی شده که روی خود را از شما بپوشانم، و الا دست من کوتاه نیست که شما را کمک نکنم، گوش من سنگین نیست که دعاهای شما را جواب ندهم. خیر، من دعاهاتون رو میشنوم، اما شما موانعی بین من و خودتون به وجود آوردید که در نتیجه جواب دعا را نمیگیرید. دوست من، دوری من و شما از خدا به خاطر جلال و بزرگی و عظمت قادر مطلق نیست، به خاطر بی‌توجهی او از ما نیست، بلکه به خاطر بعد مسافت هم نمی باشد، بلکه به خاطر آلوده بودن قلبمونه. خدا به من و شما میگه که ببینید، گوش من سنگین نیست که دعای شما رو نشنوم، میشنوم. دست من هم کوتاه نیست که شما رو کمک نکنم، میخوام کمک کنم، اما بین من و شما گناهای شما حائل شده، مانعی شده است. پس دوست من، اگر طالب او هستی، بیا قلب خود را به کسی بسپار که پاک کننده دلها و شفا دهنده مرضهای دل می باشد، یعنی عیسی مسیح زنده. تا به او نزدیک بشی، بیا امروز از مسیح بخواه که قلب تو را پاک کند، تا صدای خدا را در قلب خود بشنوید و به دعاتون جواب بده و امروز خداوند شما را برهاند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.